صدایی دیگر،
صدای زنان.
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران بعد از حضور پرتعداد زنان بی‌اعتنا به حجاب اجباری در اماکن عمومی نوشته: یک زمانی سختگیری‌های بیش از اندازه و بی‌مورد درباره حجاب به خرج دادیم. به عنوان مثال اگر یک دختر دانش آموز جوراب سفید می‌پوشید از مدرسه اخراج می‌شد. به نوشته این روزنامه، این نوع افراطگری‌ها تأثیر بدی در جامعه گذاشته، یا مثلا تأکید می‌شده که مانتوها هم از رنگ‌های تیره باشه، و به نوشته روزنامه جوان این رفتارها تعادل رو به هم زده و حالت بغض در جامعه ایجاد کرده. این اولین باره که بعد از ارائه لایحه حجاب و عفاف به مجلس، رسانه‌های محافظه‌کار از عقب نشینی در برابر زنان سخن میگن. در برنامه این هفته صدای دیگر، پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، مهمان من رویا کریمی مجده. پگاه، آیا این نوشته روزنامه جوان رو میتونیم به نوعی پذیرفتن لایحه حجاب و عفافی بدونیم که تا به حال توسط شخصیت ها و رسانه های محافظه کار مورد انتقاد قرار گرفته بود؟
من شخصا فکر میکنم مسئله حجاب در ایران فقط مسئله پوشاندن مو و به نوعی مسئله حجاب فقط حجاب نیست. حجاب به معنای خود کلمه حجاب نیست. اگه بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، موضوع مسئله حجاب مسئله چند لایه است در رژیم ایران. از یک طرف ما فرهنگ، مسائل فرهنگی و سنتی داریم که حتی جاهایی که قانون هم نداریم، اون فرهنگ و سنت غالب میخواد از زنان که پایبند حجاب باشند. از طرف دیگه با حکومتی روبرو هستیم، عدم داشتن حجاب رو فروپاشی نظام معنا میکنه. بنابراین اگه به این دوتا مسئله و چندین زاویه دید دیگه نگاه بکنیم، از جمله به این که قشر جوان جامعه، حتی کسانی که از خانواده های نوعاً سنتی و مذهبی میان، به حجاب نگاه دیگه ای دارن، مسئله حجاب رو به نوعی در واقع به یه توافق نسبی حتی با خانواده های خودشون رسیدن. بنابراین در یک همچین فضای چند پتانسیلی نمیتونیم بگیم که دقیقاً وجود یه مقاله از طرف روزنامه جوان میتونه به معنای عقب نشینی در ارتباط با مسئله لایحه حجاب باشه، چنان که حتی یادداشت دیگه حسین شریعت‌مداری در کیهان رو هم نمیتونیم بر این پایه قرار بدیم که پیشنهاد اون به سختگیرانه تر بودن لایحه حجاب حتما اتفاق بیفته. زمان من این هستش که رایزنی و بحث در این باره به دقایق آخر در تصویب رسوندن این لایحه به مجلس میکشه. اونجا هست که آخرین چانه زنی ها بین گروه هایی که در واقع میخوان که کمی فضای جامعه رو بازتر بکنن و نسبت به این مسئله چراغ سبز به زنان ایرانی نشون بدن، و در روبروی اون کسانی که فکر میکنن اگر از این موضوع بخوان یه قدم عقب‌تر برن، باید جوابگوی باقی نیازهای زنان امروزی ایران هم باشن، اونجا یک چانه‌زنی صورت خواهد گرفت که در نهایت مشخص میکنه که چه جور قانونی تصویب میرسه و در جامعه اجرا خواهد شد.
اما پگاه، به نظر میرسه یکی از چالش برانگیزترین موضوعات لایحه حجاب و عفاف این هستش که یه محدودیتی برای ضابطان قضایی تعیین کرده و اون رو فقط ماموران نیروی انتظامی دونسته. دیگه ماموران سپاه و ماموران بسیج رو به عنوان ضابطان قضایی در این لایحه به رسمیت نشناخته. و نکته بعدی این هستش که صرفاً مجرم شناختن زن از طریق ارسال پیامک هست که به رسمیت شناخته میشه. یکی از وکلایی که من داشتم نقدش رو میخوندم، بحثش بر سر این بود که اساساً تا همون مامور نیروی انتظامی رو هم دارن حذف میکنن، یعنی سیستم‌های شناسایی چهره نیروی انتظامی فرد رو شناسایی میکنه و از طریق پیامک تا سه بار به اون اطلاع میده که حجابش رعایت نشده، و عملا یک فاصله خیلی جدی قائل میشه بین فردی که حجابش رو رعایت نمیکنه و سیستم نیروی انتظامی و قوه قضاییه. این تحلیل به نظر درسته؟
اول از همه خیلی ها توانایی این موضوع رو زیر سوال بردن که آیا دوربین های هوشمند به اون اندازه واقعا هوشمند هستن که هویت افراد رو کاملا صحیح تشخیص بدن. برای اینکه ما در موارد بسیاری داشتیم که همین دوربین ها ماشین هایی رو به عنوان فرد بی حجاب معرفی کرده بود، در حالی که خیلی ها میگفتن ما راننده مرد هستیم و اساسا حضوریت نداشته فرستادن پیامک. موضوع دوم این هستش که رژیم متوجه شده که برخورد فیزیکی در این رابطه براش هزینه برداره و داره تلاش میکنه که از راه دیگری در واقع این موضوع رو بخواد پیش ببره و بخواد مسئله حجاب رو هم به نوعی بگه که دارم پیگیری میکنیم و داریم یه عده افراد رو در واقع آسی میکنیم، یه عده افراد رو پیامک میفرستیم، بعد احتمالاً پیامک ها اشتباه میشه، افرادی میان میگن که این پیامک ها در واقع درست نیست، ولی به هر حال این هیاهوی بحث بر سر حجاب زنده نگه داشته میشه. و از طرفی هم به جاش شاهد مثلا زد و خوردی مانند مسئله مهسا امینی و یا کشفاکش هایی که در خیابون شاهد هستیم از طرف گشت ارشاد و مردم پیش نخواهد رفت. ولی این اساسا به نظر من که نمیتونه یک راه صحیح قانونی برای محکوم کردن یک فرد باشه. به لحاظ حقوقی اگر شما بخواید یک فردی رو مورد اتهام به صورت صحیح قرار بدید، باید برای اون جرم انجام داده، به جرم رو در پرانتز میگم چون بی‌حجابی ممکن از نظر خیلی اصلا دیگه جرم نباشه، برای اون جرم انجام داده مدرک کافی داشته باشید، طریق ابلاغ کتبی صورت بگیره، مشخصات و هویت فرد کاملا صحیح باشه و بعد به این ترتیب در واقع اولین پله های یک پروسه قضایی شروع میشه. در غیر این صورت ما از همون پله اول مشکل اینو داریم که آیا این برخورد اصلا قانونی خواهد بود یا خیر.
و با توجه به اینکه قوه قضاییه همواره از تعداد بسیار بالای پرونده های ارجاع شده و تشکیل شده در این قوه گلایه و شکایت داشته و اعتراض داشته که در واقع نیروهایی که داره و بودجه‌ای که داره قادر به حل این همه پرونده قضایی نیست، فکر میکنید چقدر این لایحه میتونه بار کاری قوه قضاییه رو بالا ببره؟ هرچند به نظر میرسه تا سه بار پیامک تحت نظر نیروی انتظامی پیش میره و بعد از اون هستش که پرونده به دادگاه ارجاع میشه.
بسیار طلاییه که بهش اشاره کردی، برای اینکه در کشور بریتانیا و در کشور آمریکا هر ساله آمارگیری میشه که چه تعدادی از پرونده‌های قضایی خارج از دادگاه به نتیجه میرسه. یعنی تمام تلاش سیستم قضایی و سیستم در واقع قانونی بر این هستش که دعاوی خارج از وقت دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیره، به صلح و سازش ختم بشه، برای اینکه وقت و هزینه قوه قضایی و سیستم قضایی برای مسائل پیش و پا افتاده گرفته نشه. باید این رو از قانونگذار ایران پرسید که چرا در شرایطی که همین الان هم راهروهای دادگاه ها، وقتهای دادگاه ها بسیار پره، از همین الان اگر شما بخواید یک دادخواستی رو ثبت برسونید ممکنه برای یک سال دیگه اولین نوبت دادگاهتون بشه. در یک همچین شرایطی واقعا آیا لزومی داره که بابت مسئله بی‌حجابی که یه مسئله فراگیر هم در جامعه امروز میشه، به خصوص در شهرهای بزرگ و در کلان شهرها، آیا لزومی داره که باز هم بار قوه قضاییه و سیستم قضایی رو بیشتر از این در واقع زیاد بکنیم؟
اما پگاه، نکته ای که حسین شریعت مداری در یادداشتش در روزنامه کیهان به اون اشاره میکنه، پایین بودن رقم جریمه ای هست که برای به گفته او جرم بدحجابی در نظر گرفته شده. سوال اینه که آیا تعیین این رقم کارشناسی شده بوده، که اینطور که حسین شریعت مداری میگه که کارشناسی درستی نبوده و رقم خیلی پایینه و در حد اکثر اون 2 میلیون تومانه؟
به هر حال ما مسئله خسارت‌های مالی رو که در ایران داریم و چون در واقع ما قانون مدون داریم، وقتی که قانون تعیین میشه خب رقم خسارت هم به اصطلاح صحبت ازش میشه و مدون میشه میاد بیرون. اما این مسئله چون از طرف دیگه تورم وحشتناکی که اقتصاد ایران رو در هم تنیده، باعث میشه بعد از چند سال این مبالغ خسارت آنچنان به چشم نیاد. اما هدف روزنامه کیهان و نویسنده یا اون مقاله بیشتر این هستش که این مبالغ رو مبالغی تفننی برای زنان در نظر گرفته، اینکه این مجازات ها و این مبالغ به اندازه کافی سوزاننده نیست که بتونه از دوباره انجام دادن اون جلوگیری بکنه، در حالی که حسین شریعت‌مداری به این موضوع توجه نمی کنه که وضعیت اقتصادی مردم پس چطور، چرا باید اصلا این زنان به خاطر حق پوششی که یک حق حقوق بشریه، حتی مبلغ زعم ایشون مبلغ اندکیه، برای اینکه امروزه میدونیم که زندگی کردن در مثلا یک شهری مثل تهران با هزاران هزینه، حتی همین مبالغ تعیین شده در لایحه هم به نظر نمیرسه که مبالغ ناچیزی باشه برای زنان، اما شاید اون چیزی که پشت پرده صحبت مقاله روزنامه کیهان پنهان مونده این هستش که این افراد خواستار مجازات های شدیدتر از تنها مسئله مجازات های نقدی هستن. اون چیزی که شاید شرم میکنن از اینکه به صورت بی‌پروا بخوان بیان بکنن که چرا سراغش مجازات های مانند شلاق نری، چرا سراغ مجازات های مانند حبس نری، چرا سراغ مسائلی مانند محرومیت های اجتماعی نری. بنابراین پیش کشیدن مسئله جریمه نقدی به نظر من تنها بهانه برای مجازات های سنگین تر نیست و اونها خواستار مجازات های سخت تر از این برای زنان هستند.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.